رادیو فرداست
و این صبحانه با خبره. ساعت 8 بامداد در کنار شما هستیم همراه با همکارم شاهین بشیری. نخست نگاهی داریم به تازه ترین خبرها.
با سلام و صبح بخیر. حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات مجلس ترکیه با کسب اکثریت آرا پیروز شد. بر اساس 99% آرای شمارش شده، حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان هرچند با کسب 50% آرا پیروز انتخابات است، اما چون موفق به کسب 2/3 اکثریت کرسی‌های مجلس نشده، نمی‌تواند تغییرات مورد نظر خود را در قانون اساسی ترکیه ایجاد کند. به گزارش تارنمای خبری جرس، مراسم تشییع پیکر هدا صابر، روزنامه نگار و فعال سیاسی زندانی که بر اثر اعتصاب غذا جان باخت، بامداد امروز دوشنبه 23 خرداد ماه در بهشت زهرای تهران برگزار می شود. سازمان گزارشگران بدون مرز روز یکشنبه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به دلیل بازداشت خودسرانه هدا صابر، روزنامه نگار و فعال سیاسی و نیز عدم کمک رسانی پزشکی به موقع و مناسب مسئول مرگ او دانست. این سازمان در بیانیه‌ای به این مناسبت با اعلام حمایت از دادخواهی خانواده هدا صابر خواستار آن شد تا همه حقایق درباره قتل‌های پی در پی روزنامه نگاران و زندانیان سیاسی در ایران روشن شود. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داد که چند صد نفر از معترضان در جریان راهپیمایی سکوت در تهران روز یکشنبه توسط نیروهای گارد ضد شورش در خیابان ولیعصر تهران بازداشت شدند. با این همه برخی گزارش‌ها حاکی از آزادی شماری از بازداشت شدگان است. راهپیمایی سکوت در پی فراخوان شورای هماهنگی راه سبز امید از معترضان به مناسبت دومین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در تهران برگزار شد. گزارش‌ها حاکی از بازداشت فرید صلواتی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اجتماعی در شهر اصفهان است. به گزارش وبسایت ندای سبز آزادی، آقای صلواتی عصر شنبه توسط نیروهای امنیتی در منزلش در اصفهان بازداشت شد. فرید صلواتی نواده علامه جعفری و فرزند فضل الله صلواتی از فعالان سیاسی اصفهان است. گزارش حاکی از نگرانی خانواده امیر خسرو دلیرسانی از فعالان ملی مذهبی زندانی از وضعیت او در بند 350 زندان وین تهران است. آقای دلیرسانی همراه با هدا صابر دیگر فعال ملی مذهبی در پی مرگ حاله صحابی در جریان تشییع جنازه پدرش عزت الله صحابی از غروب روز 12 خرداد ماه در بند 350 زندان وین اعتصاب غذا کرده و اعلام کرده بودند بدون طرح هیچ گونه مطالبه و خواسته شخصی دست به اعتصاب غذای تر میزنند. این دو زندانی گفته بودند شاید این اقدام آنان مانع از تکرار این بیدادگری ها علیه انسانهای بی‌دفاع شود، اما آقای صابر بامداد روز یکشنبه به دلیل تأخیر در انتقالش به بیمارستان به دلیل حمله قلبی بر اثر اعتصاب غذا درگذشت. اکنون خانواده آقای دلیرسانی نگران وضعیت او هستند که تاکنون به اعتصاب غذای خود پایان نداده است. و خبر آخر این که خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد که ارتش سوریه پس از یک درگیری سنگین کنترل شهر جسرالشغور در شمال غربی این کشور را به دست گرفت. پیش از این خبرگزاری رویترز به نقل از ساکنان شهر جسرالشغور از حمله تانک‌ها و هلیکوپترهای ارتش سوریه به این شهر خبر داده بود. با ادامه این درگیری‌ها تا کنون بیش از 5000 پناهنده از سوریه به ترکیه رفتند و سخنگوی کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد گفت که صلیب سرخ جهانی برای ایجاد یک اردوگاه دیگر به ظرفیت 2500 نفر آماده شده است.
سپاسگزارم شاهین بشیری بود که در ایستگاه آخر هم در کنار ما حضور داشت با تازه ترین خبرها که از او شنیدید که مسئولیت خبر امروز صبحانه با خبر رو بر عهده داشت. اما در نیمه آخر چه خواهید شنید؟ در گذشت دو چهره شناخته شده ی جریان ملی مذهبی کمتر از دو هفته، نگاهی به دیدگاه جمهوری اسلامی ایران درباره این طیف سیاسی. و نگاهی به وضعیت جنبش سبز معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران پس از دو سال. ظرف کمتر از دو هفته سه چهره شناخته شده جریان ملی مذهبی جان خودشون رو در ایران از دست دادند. در ابتدا عزت الله صحابی پس از سالها بازداشت و تحت فشار بودن در بیمارستان درگذشت، سپس دخترش حالی صحابی در جریان تشییع جنازه پدرش جان خودش رو از دست داد و اکنون خدا صابر در اثر اعتصاب قضا در زندان جون خودش رو از دست داده. مراد ویسی نگاهی داشته به برخوردهای 30 ساله جمهوری اسلامی ایران با اعضای طیف موسوم به ملی مذهبی.
حکومت جمهوری اسلامی در 3 دهه گذشته هیچگاه برخورد دوستانه‌ای با طرفداران گرایش موسوم به ملی مذهبی نداشته است. عمر دولت بازرگان که در سال 58 به سر آمد، ملی مذهبی ها حتی در مجلس نیز تحمل نشدند. نطق بازرگان بر هم زده شد و در صحن مجلس شعار مرگ بر بازرگان شنیده شد.
و حیثیت و حقانیت اسلام که در دنیا لکه‌دار می شود.
فاطمه حقیقت جو نماینده سابق مجلس ششم معتقد است در دهه 60 حکومت جمهوری اسلامی به دلایل عقیدتی با اعضای جریان فکری ملی مذهبی برخورد می کرد.
دلایل این مسئله در مقاطع مختلف تاریخی متفاوت بوده. در دهه اول به نظر بیشتر این دلایل رنگ و بوی سیاسی ایدئولوژیک داشته.
در اواخر دهه 60 و با شروع دوره رهبری آیت الله خامنه ای و ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، بار دیگر فشارها بر جریان ملی مذهبی فزونی گرفت. بسیاری از فعالان طیف ملی مذهبی فقط به دلیل انتقاد از حکومت یک شبه بازداشت و به زندان فرستاده شدند. با شروع دوره اصلاحات و ریاست جمهوری محمد خاتمی، ملی مذهبی هایی که عضو نهضت آزادی نبودند، تشکلی ایجاد کردند به نام شورای فعالان ملی مذهبی. مرتضی کاظمیان، عضو شورای فعالان ملی مذهبی، از تشکیل این تشکل میگوید.
جریان ملی مذهبی هم به هر حال شاید وجه تشکیلاتی اون از سال 78 سامان یافت در جریان تشکیل شورای فعالان ملی مذهبی و بعدم شرکتش در انتخابات مجلس ششم.
ایجاد تشکلی به نام شورای فعالان ملی مذهبی اگرچه با ریاست اصلاح طلبان بر دولت و مجلس همزمان شد، اما بخش‌های تندروتر حکومت باز هم در صدد فشار بیشتر بر ملی مذهبی ها برآمدند و آنها را به اتهام تلاش برای براندازی و درست در روز سفر محمد خاتمی به روسیه بازداشت کردند. فاطمه حقیقت جو:
زمانی که اصلاح طلبان قدرت رسید، نیروهای امنیتی و سپاه متوجه شدند که نیروهای ملی مذهبی و نهضت آزادی آلترناتیو بعد از اصلاح طلبان هستند. به همین دلیل ما میبینیم که بیشترین حجم و فشار علیه نیروهای ملی مذهبی در دوره اصلاحات توسط سپاه و نیروهای امنیتی انجام شد، فشاری که حتی مثلا رئیس جمهور شوکزده میشد درست در سفری که ایشون عازم روسیه بود. وقتی که آقای خاتمی به روسیه رسید، متوجه شد که نیروهای ملی مذهبی تعداد زیادی در سراسر کشور بازداشت شدند. من بیشتر تحلیلم این بود که دلیل برخورد حل آلترناتیو اصلاح طلبان بود. اینها میخواستن نیروهای ملی مذهبی رو از بین ببرن، آنچنان ناکارآمد بکنن که امکان اینکه اونها حسابی باز بشه به عنوان آلترناتیو وجود نداشته باشه.
پس از پایان دولت خاتمی و ظهور دولت محمود احمدی نژاد، فشارها بر ملی مذهبی ها کماکان ادامه یافت. در سال 88 و پس از برگزاری انتخابات جنجالی ریاست جمهوری، ملی مذهبی ها نیز همانند سایر فعالان سیاسی منتقد بازداشت شدند. اما با چنین سوابقی از فشارها بر ملی مذهبی ها در 3 دهه گذشته، خود آنها دلیل این برخوردهای حکومت با خودشان را در چه میبینند؟ مرتضی کاظمیان:
اجمالا میشه گفت که با توجه به اینکه تلاش کردن ایرای ملی مذهبی که برای هویت فرهنگی ایرانیان و به این مبانی مذهبی اونها رو پیوند بزنن با مفاهیم مدرن به خصوص دموکراسی و این رو ذیل برای جنبش ملی مردم ایران برای تحقق آزادی بیشتر، دموکراسی بیشتر پیگیری کنن، این همواره به عنوان یه آلترناتیو از طرف حکومت مورد ارزیابی قرار گرفته، مورد حمله قرار گرفته، چون احساس میکردن که این جریان ملی مذهبی واجد یه پایگاه اجتماعی هستش که حالا به طور مشخص مثلا در شخصیت‌های برجسته مثل مرحوم مهندس بازرگان، آیت الله طالقانی، اینا کاملا قابل ردیابی هست، یا در مورد شخصهای مهندس صحابی همینطور.
و نهایت آنکه شواهد و قرائن تاریخی نشان می‌دهد حکومت جمهوری اسلامی چه در دوره آیت الله خمینی و چه در دوره آیت الله خامنه ای در کنار فشار بر تمامی مخالفان خود، فشار مضاعفی را بر ملی مذهبی ها وارد کرده و این فشارها در روزها و هفته های اخیر به اوج خود رسیده است.
گزارش مورد ویسی رو شنیدید. اما 22 خرداد ماه نقطه عطف تاریخیه، نه فقط از اون بابت که انتخاباتی درش اتفاق افتاد که این انتخابات به یک انتخابات بحث برانگیز تبدیل شد. اتفاقی که از پس و پیش روز 22 خرداد ماه 88 رقم خورد، تاریخ سیاسی اجتماعی ایران رو تا حدودی دگرگون کرد. 2 سال پس از اون روز، جنبش سبز معترضان به نتایج انتخابات ایران کجا ایستاده و چه چشم‌اندازی پیش روی این جنبش قرار داره؟ آرش حسن نیا گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
چشم و گوش معترضان به خیابان است. منظور از خیابان و اعتراض در آن به 1 یا 2 خیابان طولانی شهر تهران محدود می‌شود و البته مدت هاست این خیابان‌ها رأس همان ساعت که معترضان قرار است به خیابان بیایند پر از مأمور پلیس، سپاه، وزارت اطلاعات، بسیج و لباس شخصی می شود که دیگر جایی برای معترضان باقی نمی ماند. البته پشت بام خانه ها نیز هر از گاهی برای سردادن شعار الله اکبر شاهد حضور برخی معترضان می شود. معترضانی که گاه در تاریکی شب شعارهای دیگری را نیز از پشت بام هاشان فریاد می کنند. در شرایطی که جنبش اعتراضی مردم ایران با روزها و ماهای آغازین خود قابل مقایسه نیست، آیا می توان همچنان به زنده بودن جنبش اعتراضی مردم ایران اذعان کرد؟ علی کشتگر، فعال سیاسی مقیم پاریس، به زنده بودن جنبش اعتراضی مردم ایران معتقد است و برای آن دلیل می آورد.
ببینید جنبش مگه چی هست؟ جنبش یعنی همراهی و همکاری گروهی از مردم برای یک هدف معین. این تعریف جنبش اجتماعی است و به محضی که این هدف سیاسی باشه، یعنی برای آزادی باشه، برای تغییر حکومت باشه، برای حقوق بشر باشه در کشور استبدادی، بلافاصله این جنبش سیاسی میشه. بنابراین جنبش سبز که از کودتای 22 خرداد به بعد به وجود اومد، طبعا همچنان به خاطر اینکه ما شاهد همکاری های و همراهی های گروه های وسیعی از مردم ایران هستیم همچنان در ایران که میتونیم در حوزه های مختلف، در جنبش دانشجویی، در میون وکلا، در جنبش زنان، در احزاب سیاسی که ممنوع شدن، در زندان ها و مقاومت درخشانی که بسیاری از زندانیان سیاسی، از روزنامه نگاران و دانشجویان و وکلا و اساتید دانشگاه و فعالان سیاسی میکنن در درون زندان ها خب این جنب و جوش عظیمی که همچنان در ایران وجود داره، اینا یعنی که ما شاهد ادامه حیات جنبش سبز و اتفاقا تعمیق جنبش سبز هستیم.
اما محمود دلخواسته، جامعه شناس سیاسی مقیم لندن، روی دیگر سکه اعتراض را میبیند و از منظری دیگر جنبش اعتراضی مردم ایران را رو به مرگ توصیف میکند.
جنبشی به نام جنبش سبز که با هدفهای اصلاح طلبانه در جامعه ایران ایجاد شد، تپش‌های جنبش رو باید در جامعه دید دیگه، حس کرد دیگه. وقتی ما که تپش‌های جنبش رو ما بررسی میکنیم، می‌بینیم در واقع این جنبش در حال مرگه. در حال مرگ، علتش هم گفتمان اصلاح طلبیه، ولی چون نسل جوان ایران نه جوان به خاطر ذات انسان بودنشون آینده نگره، شاید در این مرگ، یعنی مرگ جنبش اصلاح طلبی، شاید این مرگ که تولد به گفتمان انقلاب رو بده.
محمود دلخواسته با اشاره به سابقه تاریخی مبارزات سیاسی در ایران از اینکه چرا اعتراض‌ها در این دو سال تنوعی نداشته و فراگیر نشده چنین میگوید:
انقلاب بهمن 57 با از طریق انجام دو روش اصلی موفق شد. اول اعتصابات سراسری بود و بعد تظاهرات روزمره خیابانی. یعنی این دو روش که در راستای همدیگه به کار گرفته شد بسیار موفق‌آمیز بود و انقلاب‌های اروپای شرقی هم این دو روش رو از بعد از انقلاب ایران که به کار می‌گیرن. یعنی به عنوان مدل، همونطور که مثلا الان مدل مصر در اسپانیا ازش استفاده میشه، از مدل ایران در اون موقع در اروپای شرقی استفاده شد. ولی اینکه چرا روش‌های دیگر رو به کار نمی‌گیرن، خب روش دیگه یکی از مؤثرترین روش‌ها روش اعتصاب هاست. اعتصاب زمانی انجام میتونه بگیره که اون جنبشی که شروع شده، در اون جنبش طبقه کارگر و طبقه مثلا متوسط پایین در هدف‌های اعلام شده اون جنبش بتونن نیازهای خودشون رو هم ببینن.
محمود دلخواسته، جامعه شناس سیاسی مقیم لندن، بر این باور است که اصلاح طلبی در ساختار سیاسی کنونی جمهوری اسلامی ناممکن شده و راهی جز براندازی نظام جمهوری اسلامی باقی نمانده است.
الان دیگه زمان اصلاح گذشته. تنها راهی که مونده سرنگونی این نظامه. این تنها راه رسیدنش از طریق انقلاب. تو این نظام نشون داده که از نظر ساختاری اصلاح پذیر نیست، نمیتونه باشه، چون این به قول خودشون این ولایت مطلقه فقیه تیرک این نظامه. به این ولایت فقیه شما دست بزنی این نظام سقوط میکنه.
میگمان این تحلیل مدافعانی در جامعه ایران دارد، هرچند فعالان سیاسی که از آنها به عنوان سران جنبش سبز یاد میشود اعتقادی دیگر دارند، اعتقادی که محور آن اجرای تمام اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
خب این هم از گزارش آرش حسنیا که شنیدید. اما قطعه بامدادی داریم از توماج تاهباز که قطعه بامدادیمونم بی ارتباط با گزارشی که شنیدید نیست.
دو سال پیش همچین روزی برای اولین بار بعد از انقلاب ایران جمعیت بزرگی از ملت معترض تو سکوت به خیابونا اومدن. یا دیدین یا شنیدین یا شایدم تو خود این جریان بودین. اگه دیدین و شنیدین، یا از نزدیک بود یا از دور از یوتیوب و تلویزیون و وبسایت‌های دیگه، یا هنوز فکرتون رو به خودش مشغول کرده یا سعی کردین فراموشش کنین، اگه توش بودین یا این ور وایساده بودین یا اون ور، مهم نیست کی کمتره کی بیشتر، مهم اینه که همیشه یکی این ور وای میسته یکی اون ور. چه این ور چه اون ور، یا هنوز بهش فکر میکنین یا سعی کردین فراموشش کنین. ولی چجوری میشه فراموشش کرد؟ چجوری میشه فراموشش کرد؟ قناری گفت کره ما کره قفس‌ها با میله‌های زرین و چینه‌دان چینی، ماهی سرخ سفره هفت سینش به محیطی تعبیر کرد که هر بهار متبلور می‌شود. کرکس گفت سیاره من سیاره بی همتایی که در آن مرگ ماده می‌آفریند. انسان سخنی نگفت، تنها او بود که جامه به تن داشت و آستینش از عشق تر بود. از شاملو شنیدیم و الان قطعه جاده باد از جوه هیسایشی.
بار دیگه در کنار شهرام رفیع‌زاده هستیم، ولی این بار نگاهی داریم به مهمترین عناوین خبری شهرهای دیگه ایران که توی روزنامه‌های استانی و همچنین روزنامه‌های چاپ پایتخت منعکس شده. شهرام جان، من در میون خبرها دیدم که غلامرضا زعیمی عضو شورای شهر مشهد یک موضع‌گیری سفت و سخت و تند و تیز کرده درباره پاک شدن نقاشی‌های دیواری میدان فردوسی که برگرفته از شاهنامه فردوسی بوده.
بله، آقای زعیمی که رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر مشهد هم هست، روز گذشته در نطق پیش از دستور خودش در شورای شهر مشهد اعلام کرد که پاک شدن نقاشی‌های دیواری که برگرفته از آثار فردوسی بود در میدان فردوسی مشهد یک حرکت زشت بوده. ایشون گفته که من نمیدونم کدام آدم مغرض و مریض این حرکت زشت رو انجام داده و هدف از این حرکت این بوده که بین آستان قدس رضوی و شهرداری مشهد اختلاف ایجاد بکنن. علاوه بر این، آقای زعیمی خواستار این شده که آستان قدس رضوی در مشهد با کسانی که این نقاشی رو پاک کردن به شدت برخورد بکنه و اونها رو به رسانه ها معرفی بکنه.
و ماجرای درگیری نیروی انتظامی چی بوده که منجر به کشته شدن دو نفر شده که در اصل متهم بودن به اون چیزی که نیروی انتظامی اعلام کرده شرارت؟
در مناطق شرقی کشور به ویژه در خراسان رضوی، مناطق مرزیش و استان سیستان و بلوچستان طی هفته های اخیر درگیری های مسلحانه خیلی زیاد گزارش میشه. نیروی انتظامی اعلام کرده که یک نفر رو در تایباد در درگیری مسلحانه کشته و این شخص رو اتهامش رو شرارت اعلام کردن. اسم این شخص کشته شده اعلام نشده. همچنین آقای نکویی که فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان هست اعلام کرده که در مناطق مرزی سیستان و بلوچستان هم یک نفر دیگر به اتهام شرارت و طی درگیری با ماموران نیروی انتظامی زخمی و پس از اون در یکی از بیمارستان‌های زاهدان جان خودش رو از دست داده. البته فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان ادعا کرده که همین شخص در روز نهم خرداد دو مامور نیروی انتظامی رو طی درگیری مسلحانه از پای در آورد.
و یه خبری هم از مازندران بود که هم خبر خوشحال کننده ای میتونه باشه و هم میتونه خبر نگران کننده ای هم باشه. اینکه رئیس کل دادگستری استان مازندران گفته سال گذشته 622 پرونده تخریب محیط زیست بررسی و رسیدگی شده.
بله، در ساری روز گذشته همایش قانون و محیط زیست برگزار شده با حضور برخی از مقامات محلی از جمله آقای طالبی که رئیس کل دادگستری استان مازندران هست. ایشون در این همایش اعلام کرده که در سال گذشته 688 پرونده تخریب محیط زیست به دادگستری های شهرهای مختلف استان مازندران وارد شده که 622 موردش مورد رسیدگی قرار گرفته. یه نکته دیگه هم خبری بود که دادستان ساری در این همایش اعلام کرد. ایشون گفته که ما یک کارگروه ویژه محیط زیست تشکیل دادیم و قرار است از این پس به شکل تخصصی با موارد تخریب محیط زیست در استان مازندران برخورد بکنیم.
سپاسگزارم شهرام جون که با ما همراه بودی در صبحانه با خبر امروز.
متشکرم محمد جان، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب به این ترتیب رفته رفته داریم نزدیک میشیم به پایان برنامه صبحانه با خبر. امیدوارم که پس از شنیدن برنامه ما یک روز خیلی خوب رو پیش رو داشته باشید و البته در ایستگاه آخر که ما شما رو ول نمی کنیم. ما میخوایم در ایستگاه آخر روز شما رو بیشتر بسازیم، پس یک آهنگ غربی خیلی خوب رو همکارانم از بخش موسیقی در یعنی از بخش موسیقی براتون انتخاب کردن که بشنوین. اسم این ترانه هست Dreamer Girl یا دختر خیالباف. همکار من گفتم دختر خیالباف، همکار من در استودیو خندید. به هر حال اسم ترانه اینه. خواننده جوان فرانسوی آسا که اصلیتش نیجریه و در آثار خودش سبکای فانک، پاپ، جاز، فالک و سول رو با هم مخلوط میکنه یا میکس میکنه، این ترانه رو خونده. یک مختصری هم بگم درباره این خواننده، یعنی آسا. آسا 2 سال اول زندگیش رو در پاریس گذرونده و سپس با والدین خودش به نیجریه رفته، همونجا گیتار رو آموخته، بعد به زبانهای انگلیسی و یوروبا که یکی از زبانهای رایج در غرب آفریقاست میخونه. از 3 سال پیش تا به حال هم 2 تا آلبوم منتشر کرده و 5 تا تک آهنگ به بازار ارائه کرده که یکی از جدیدترین آثارشه، دریمر گرل، دختر خیال باف. بشنوید. Have you ever heard of a dreamer girl living in a world so far away? You might think that she is a bit naive when she says that someday she'll be a queen. Is it impossible? Is it a crime? Or is it just a silver state of mind? Baby, I dream the love will come my way. I dream of many lights across the stage. I dream the endless world. شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید و ترانه ای از خواننده جوان فرانسوی آسا به اسم دختر خیال باف. به پایان آمد این دفتر، اما به قول حافظ، صبح هست ساقیا، صبح هست ساقیا، قدحی پر شراب کن، دور فلک درنگ ندارد، شتاب کن زان پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما را ز جام باده گلگون خراب کن. محمد زرقامی هستم، در کنار شما بودم همراه با حمید، کارگردان فنی استودیو، مهرداد میردامادی، سردبیر صبحانه با خبر امروز، و شاهین بشیری.